بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 135، صفحه 313. استاد جوادی آملی، 14/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات تجرد روح به ادله عقلی، از ادله نقلی هم به عنوان تأیید یاد میکنن. مقداری از اون ادله نقلی آیات و روایاتی بود که اعتبارشون در نهایت اتقان بود، مقداری از اون ادله نقلی کلمات مفسران است که نشانه آن است که این مفسرین که یا از صحابیان یا جزء تابعین، اینها این سخنان را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا اهل بیت علیهم السلام دریافت کردند. از این جهت سخنان اینها مورد تأیید است. یکی از اون سخنان سخن سعید ابن جبیر است که می فرماید و قال سعید ابن جبیر لم یخلق الله خلقا اعظم من الروح غیر العرش. در این روح که آیا روح انسانی است یا فرشتی از فرشتگان خداست، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بین مفسرین اختلاف است که آیا منظور روح انسانی است یا روحی که از فرشتگان الهی است. سعید ابن جبیر میگوید لم یخلق الله تعالی خلقا اعظم من الروح غیر العرش، ولو شاء ان یبلغ السماوات السبع والارضین فی لقمه لفعل. اون روح اگر بخواهد سماوات سبع و ارضین را یک جا هضم کند میتواند. صورت خلقه علی صورت الملائکه و صورت وجهه علی صورت الادمیین. طرز آفرینش او همانند فرشتگان است، ولی چهره او به چهره آدمی است. یقوم یوم القیامته عن یمین العرش و الملائکتو معهو فی صف واحد. در قیامت از یمین عرش، اونجا که جای یمن و برکت عرش است، این روح میستد و فرشتگان با او یک جا صف میبندند. در اون روز صف میبندند و جا ربک و الملکو صفن صفا. و هوه این روح ممن یشفع لأهل توحید، او برای موحدین عالم شفیع خوبی است. و لولا ان بینه و بین السماوات سطرا من نور لاحترق اهل السماوات من نوره. اگر بین اون روح و بین سماوات حجابی از نور نمی بود، اهل آسمون ها از نور او محترق می شود. این نشانه تجرد روح و مانند آن است. مرحوم آخوند می فرماید این سخنانی که ما از مفسرین نقل کردیم نه برای آن است که سخنان اینها حجت است، فقط سخن معصوم است که حجت است. و اون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. اما سخنان صحابه و تابعین چون از اونها متخذ است و ماخوذ است، نشانه آن است که این سخن را اونها امضا کردند. نظیر اون چه که در فقه مطرح است که شهرت قدمایی نشانه آن است که روح حکم لدل اصحاب معنوس بود و این روح حکم که لدل اصحاب معنوس است حتما از معصومین علیه السلام دریافت کردند. فهازل اقاویلو لا یکونو منهم از این مفسرین الا نقلن و سماعن که بلغهم ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کذالک، هم این چنین به اینها رسیده است، اینها هم نقل کرده. و قال بعضهم الروح لم یخرج من کن لانه لو خرج من کن کان علیه الذل، موجود یا خارج می شود از عالم امر به عالم خلق می رسد یا در همون عالم امر استقرار دارد. اگر یک موجودی از عالم خلق تنزل کرد به عالم از عالم امر تنزل کرد به عالم خلق رسیده است، این موجود محکوم به فساد خواهد بود، چون وقتی وارد عالم کون و فساد شد کونش بدون فساد نخواهد. ولی اگر موجودی از عالم امر به عالم خلق تنزل نکند محکوم به ذلت فساد نیست، همواره در عزت بقاست. او می شود عزیز، موجودی که کون و فساد دارد گرفتار ذلت است. روح جزء عالم امر است، قل روح من امر ربی یعنی از عالم امر است، از عالم امر تنزل نکرده، نشأه طبیعت نیامده، موجود مادی نشود. به قول بعضهم الروح لم یخرج من کن که عالم امر است و به عالم خلق نیامده، جزء موجودات امری است. لانه لو خرج من کن کان علیه ذل، اگر از عالم امر تنزل میکرد به عالم خلق میرسید محکوم به ذلت فنا و فساد و امثال ذلک بود. قیل فمن ای شیئن خرجه، پس این روح اگر از عالم امر خارج نشد از کدام نشأه ظهور کرد و استخراج شد و جوشش کرد؟ قال من بین جماله و جلاله، من بین جماله و جلاله سبحانه به ملاحظه الاشاره خصها به سلامه و حیاها به کلامه فهی معتقتم من ذل کن. بعضی ها هستن که مظهر جمال حقن، برخی از موجوداتن که مظهر جلال حقن. اون موجودات مجرده مثل فرشتگان که اینها مظهر تنزیهی حقن و اسماء تنزیهی حق را نشون میدن و سرشت اونها سبوح قدوس است، نه هم سبوح قدوس و هم تحمید و تکبیر و دیگر اسماء تشبیهی و تنزیهی، اونها یک بعدی هن. اما این روح که مثلا موجود کاملی است هم از جمال الهی برخوردار است، صفات تشبیهیه را دارد، حمد و ثنا را دارد و هم از صفات جلال الهی برخوردار است، صفات تنزیهیه را دارد، تسبیح و تقدیس را دارد. اگر فرشتگان حرفشون آن است که نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، این گونه از انسانهای کامل میگویند سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا فقدست الملائکه، و از اون طرف هم کارهایی دارن که به مقام محمود میرسن، و من اللیل فتهجد به نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که مقام محمود عبارت از مقامی است که جمیع خیرات و برکاتی که از خدای سبحان تنزل می کند از اون مقام به دیگران می رسد، چون محمود را در اینجا خدای سبحان مقید ذکر نکرده، محمود مطلق مقامی است که تمام خیر و برکت از اونجا به دیگران میرسد و این نمیشود مگر اینکه با صادر اول باشد. و اگر در روایات قیامت این چنین آمده که در قیامت لوای حمد به دست مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که آدم و من دونه تحت این لوایند، نشانه آن است که هر کار خیری که این کار خیر حمد و ثنا و شکر را در بر دارد از مقام شامخ ختمی مرتبت نصیب دیگران می شود. محمود مطلق یه همچه انسان کاملی است. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر مقید باشد این محمود به اینکه محمود هستی در فلون رشته یا در فلون نعمت، این جمال خاص را نشون میدهد. و اما اگر محمود مطلق بود، چه اینکه لوای حمد هم مطلق است، این جمال مطلق را نشان میدهد. یه همچه انسان کاملی مظهر جمال و جلال حق است، هم تسبیح و تقدیس را داراست، هم لوای حمد به دست او. قیل فمن ای شیئن خرجه، قال من بین جماله و جلاله سبحانه به ملاحظت الاشاره، با اشاره الهی آفریده شده، با لحاظ الهی آفریده شده، با نگاه الهی آفریده شده. خصها خدای سبحان به سلامه و حیاها به کلامه، بر او درود می فرستد و با او سخن می گوید. این سلام هایی که قرآن کریم بر مؤمنین می فرستد از طرف خدای سبحان در سوره انعام فرمود و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، فرمود اینها که به محضر تو می آیند برای آشنا شدن به معارف و احکام الهی به اینها سلام بکن. اوساط از شاگردها سلام را از تو تحویل می گیرند، ولی اوحدی از اونها سلام را از من تحویل می گیرند، سلام مرا به اونها برسان. این که در سوره انعام فرمود و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی سلام مرا به اونها برسان یا خودت نسبت به اونها سلام بکن. اگر اونها در حد متوسط بودن که سلام را از تو تحویل می گیرن، اگر در حد عالی بودن که سلام مرا به اونها برسان، گرچه از زبان تو می شنون ولی سلام سلام من است. خدا نه تنها بر مؤمن سلام می فرستد، بلکه بر مؤمن صلوات هم می فرستد. نه تنها خدا بلکه فرشتگان را هم خدای سبحان امر بکند که بر مؤمنین صلوات بفرستن. در سوره مبارک احزاب می فرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا اون مبدأ رؤوف و مهربان و منشأ برکتی است که بر شماها صلوات می فرستد و فرشتگان خدا هم بر شما صلوات می فرستند تا شما را نورانی کنند، روشن کنند. به بیان سیدن استاد رضوان الله علیه داشتند مکرر این رو می فرمودند که خدا وقتی سلام می فرستد گاهی مقید می کند یا بدون تعمیم به اطلاق ذکر می کند، مثل اینکه درباره یحیی و درباره عیسی و امثال اینها از بزرگان الهی علیهم السلام می فرماید سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یا از قول اونها نقل می کند و سلام علیه یوم ولد و یوم اموت و یوم یبعث حیا و ماننده، یا مستقیما بر اونها سلام ارسال میکند سلام علی ابراهیم سلام. اما نسبت به بعضی از مقامات شامخ که میرسد مثل نوح، این فی العالمین را به عنوان اطلاق ذکر میکند سلام علی نوح فی العالمین. این مخصوص حضرت نوح سلام الله علیه است، برای اینکه اون چه که فعلا در روی زمین از بشرهای موحد به سر میبرند محصول تعلیمات نوح است که از اون به بعد مونده. سلام علی نوح فی العالمین، که او شیخ الانبیا بود و بعد کم کم ابراهیم سلام الله علیه اون راه را احیا کرد و شکوفا کرد. از اونها بالاتر مقام شامش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که به یدهی لواء الحمد است، که اولین و آخرین تحت لوای اویند. این بیان را که حمد مقام حمد حضرت مقام حمد مطلق است، او را در ذیل این آیه کریمه سوره اسراء می فرمایند که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. می فرمان این مقام محمود یک محمود مطلق است، نه مقید. پس اون مقامی دارد که تمام برکات و خیراتی که زمینه حمد و ثنا و شکر است از اون مقام است، و او قهرن می شود اولین فیض، قهرن می شود اولین ساده. هیچ نعمتی در جهان و خیر و برکتی در جهان به کسی نمی رسد مگر اینکه از این مقام عبور می کند. موجودات کاملی نظیر اونها، بلکه پایین تر از اونها، اونها از بین جمال و جلال خدای سبحان با اشاره خدای سبحان آفریده شدن که مخصوص به سلام و کلام الهیان. پس این چنین نیستن که با کن فیکون خلق شده باشند، ما فوق کن فیکونن فهی معتقتون من ذل کن. این سخن بلند را برهوم آخون تفسیر میکنند. میفرمون اقول اراد انه لیس من الموجودات طبیعیت الکائنه، از کن خارج نشده است، وگرنه به ذلت و ذل یکون محکوم میشد. برای آن است که اگر موجودی از عالم تجرد تنزل کند به عالم طبیعت برسد، گرفتار کون و فساد خواهد شد، فنا و فساد بر او مسلط می شود. اراد انه لیس من الموجودات طبیعیت الکائنه لان کل کائنین فاسد. یک روزی هم فساد دامنگیر موجود کائن می شود، ولی اگر یک چیزی مجرد بود این حکم را ندارد. وقد برهنا على ان الارواح عقليه من سرادقات الالهيه و شؤون السمديه. اون مجردات عالیه جزء وجه الله به شمار می روند، و اگر جزء پردگیان الهی بودند و از شؤون سمدیت الهی بودند و وجه الله بودند، منزه از زوال و فساد و مرگن. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، که این ذل جلال صفت اون وجه هست، خود وجه ذل جلال است، نه اینکه رب ذل جلال باشد. از باب نعت مقتوع ما مرفوع خونده باشیم، نه رب که ذل جلال است که بحثی در اون نیست، وجه الله ذل جلال و الاکرام است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که اون وجه ذوالجلال و الاکرام است. اگر چیزی وجه الله شد ذوالجلال است به جلال الهی، ذوالاکرام است به اکرام الهی، و منزه از زوال و فساد است. و همان می شود امری که مرگ را می میراند و اسرائیل سلام الله علیه را هم می میراند، که حالا مرگ در اونجا به چه معناست علیه ها نیازی به تفسیر دارد. اوست که مرگ را میمیراند و اوست که اسرائیل سلام الله علیه را قبض روح میکند، زیرا او فرمان اله است که صادر میشود به موت میگوید موت، و به اسرائیل سلام الله علیه هم فرمان قبض روح میدهد، که اگر همه اینها به مقام فنا میرسند به اون امر الهی به مقام فنا میرسند، که اون می شود وجه الله فوق این وجود. من سرادقات الالهیته و شؤون سمدیه، و امکاناتها امور ذهنیت غیر واقعت فی نفس الامر، بل به اعتبار بعض الملاحظات این موجودات مجرده و موجودات عالیه چون وجه الله هم به ذات اقدس اله متکن و لاغیر، امکانات اینها در تحلیل های ذهنی است، نه اینکه واقعا بالفعل ماهیتی داشته باشند و ممکن. این سخن را که کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، با اون سخن که النصب ما فوقها نیات و محضه و وجودات صرفه، این را مرحوم آشتیانی رضوان الله در شرح منظومه، در همون اوائل منظومه، در بحث اصالت وجود که مرحوم سبزگاری این مقدمه رو ذکر میکند، کل ممکنه زوج و ترکیبی له ماهیت و وجود، ایشون میفرمایند به این که بین این قاعده که کل ممکنه زوج و ترکیبی با اون قاعده که میگویند النصب ما فوقها نیات و محضه و وجودات صرفه چگونه باید جمع بشود. وجوه فراوانی رو ذکر میکنن برای جمع بین این دو قاعده، که یک مقدار از اون وجوه شبیه جمع بین روایات متعارضه است یا اقوال متعارضه است، که این روش وسیله فلسفی نخواهد، که این را کیها گفتن و اون را حکمای مشا میگوین، این را حکمای اشراق میگوین و امثال زن. و یا ماهیت اینها مندک است ملحوظ نیست. اینها بعضیشون، بعضی از این وجوه از سیره فلسفی خارج است، بعضی روشش روش فلسفی است منتها ضعیف است، بعضی از اون وجوه که خیلی قوی است یا متخذی از اسفار مرحوم آخوند است یا تبیین همون بیان مرحوم سبزواری. مرحوم سبزواری در دلیل هشتم بر تجرد روح از ادله دهگانه‌ای که در شرح منظوم اقامه کردن فرمودن، دلیل هشتم این است که ونها بحت و وجود زل و حق اندی و زا فوق تجرد طلب، یعنی نفس صرف وجود است و زل حق سبحان است و این بالاتر از تجرد از ماده است. در اونجا این اشکال را مطرح می کند که فی این قلت اگر نفس ممکن هست و ناقص هست، چگونه موجود ناقص و فقیر ماهیت ندارد؟ اگر ناقص هست حتما ماهیت دارد. جواب می دهند، این اشکال و جواب در حاشیه شرح منظوم است. شیخ بنر استاد مرحوم هاشم منطقه آملی قدس الله نفسه و زکیه می فرمودن بعضی از حواشی مرحوم حاجی در منظوم حواشیشون از خود متن نافع‌تر و قوی‌تر است و حقش بود این در متن شرح منظومه باشد. می فرماد فهم گلت اگر چونچه نفس یک موجودی است محدود و ناقص، چگونه این موجود محدود و ناقص ماهیت ندارد؟ و چگونه شما میگویید این مجرد نبودن از ماهیت برای نفس مسلم است؟ امثال دارد. جواب میفرمان به این که این اشکال مغالطه است و منشأ مغالطه یا اشتراک لفظی است یا از باب ایهام انعکاس است، چون نقص و حد دو اصطلاح دارد. یکی نقص و حد دو اصطلاح دارد، یکی حد به معنای زوال و نفاد و امثال زاله، یکی حد آن است که در منطق استعمال می شود در برابر رسم که میگویند قول شارع دو قسم است، حد دستور است. این که شما گفتید نفس محدود است و هر محدودی دارای ماهیت است، منشأ این مقالطه اشتراک لفظی است. گفتید نفس محدود است، درست است، نامحدود نیست. و اما هر محدودی دارای ماهیت است، یعنی هر چی که دارای محدود به حد منطقی است دارای ماهیت است، نه هر چی که محدود است یا ناقص است دارای ماهیت است. حد به معنای نقص که مستلزم ماهیت نیست، اون حد در برابر رسم است که با ماهیت همراه است. و الا ما کدام قانون فلسفی داشتیم که هر ناقص زی ماهیت است؟ و این که اول کلام است، اگر محدود یعنی معرف به قول شارع و حد، او یاره ماهیت است، این حد منطقی است. و اما اگر محدود یعنی ناقص، هر ناقص داره ماهیت است، این اول کلام. پس منشأ مقالطه اشتراک لفظی حد است بین اون چه که در منطق استعمال می شود که در برابر رسم است، و اون چه که در غیر منطق استعمال می شود به معنای متناهی بودن. یا منشأ این مقالطه ایهام انعکاس است که خیال کردید موجب کلیه که نفسی ها منعکس می شود، زیرا کل ما له ماهیته لت کل ما له ماهیتون فهو محدود و ناقص، اما نه کل ناقص فله ماهیه. البته هر چیزی که دارای ماهیت است یقینا ناقص است، اما هر چیزی که ناقص است دارای ماهیت باشد، این کجا ثابت شد؟ کدام بحث فلسفی عهده‌دار اثبات این مسئله است که هر ناقص دارای ماهیت است؟ حد به معنی اول هست، نه حد منطقی، نه حدی که جنس و فصل داشته باشد. البته محدود است، بله. محدود بودن با مجرد از ماهیت بودن هم سازگار است. بنابراین این دو تا بیان رو مرحوم سبزواری در حاشیه شرح منظومه در بحث تجرد نفس در ذیل دلیل هشتم بیان میکنه، و خلاصه اون بیان در اوائل شرح منظومه مرحوم آشتیاری آمده. لذا در ذیل دلیل هشتم مرحوم سبزواری بر تجرد نفس، مرحوم آشتیانی فرمود که ما مبسوطاً این بیان رو در اوائل این کتاب گفتیم. و عبارت مرحوم آخوند در اسفار که همین جلد هشتم هست که می فرماید امکانات نفوس امور ذهنی است که در نفس الامر باقی نیست، این را هم مرحوم آشتیانی در شرح منظومه میاره. و قبلا هم به عرض رسید که اگر وجود اصل است و ماهیت تابع کما هو الحق، و اگر یکی از اقسام تقدم و تأخر تقدم بالحقیقت است که ماهیت مقدم بر مجاز است، وجود مقدم بر ماهیت است و ماهیت مؤخر از وجود است، از باب تقدم حقیقت بر مجاز و تأخر مجاز از حقیقت، پس در اون مقامی که وجود مطرح است سخن از ماهیت نیست. اگر در اون مقام سخن از ماهیت نیست، با اینکه محدود هست، با اینکه امکان فقری دارد، معذارش ماهیت را در اون مرحله راه نیست. خود وجودات حقایق متأصلند و درجات یک واقعیت تشکیکی هم و بعض و ان بعض به ذاته ممتاز است، معذالک ماهیت را در اون مرحله راهی نیست. چون ماهیت وقتی تابع شد، مقام ماهیت بعد از مقام وجود است. پس وجودات در این حال که اصالت دارند، واقعیت دارند، بعضیشون از بعض ممتازند، معذارک در مرتبه وجود سخن از ماهیت به میز ماهوی نیست. و از این مرحله یک مقدار بالاتر اون این است که ما هیچ برهان فلسفی نداشتیم که هر چه ممکن هست باید ماهیت داشته باشه. الان فیض منبسط خدای قهرن این یک فیض گسترده است که لنق تعالی. آیا فیض منبسط حق سبحانه که فرمود ما امرنا لا واحده، این فیضی که ابدی خواهد بود لنق تعالی ابدا، این فیضی که در دنیا به یک صورت، در برزخ به یک صورت، در قیامت به یک صورت، در بهشت به صورت دیگر برای ابد میماند و یک امر است که به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کند، آیا این محدود است یا نامحدود؟ یقیناً نامحدود. آیا نامحدود به ذات است یا نامحدود بالغیر؟ نامحدود بالغیر. اون ذات اقدس اله است که نامحدود بالاصل است. این فیض او که دائم الفیض علی البریه است در دنیا و برزخ و قیامت و بهشت به هر نحو ظهور خاص دارد و لنق تعالی ابدا، به تعبیر قرآن کریم فرمود عطا اون غیر مجزوز، جز و قطع برای این عطا نیست. گاهی خالدین فیا ابدا دارد، لا یبغون عنها حولا دارد، گاهی فرمود عطایی است که جز و قطع بر نمی دارد. اگر این یک امر گسترده است و فیض منبسط است و ابدی است و هموار بود و هست، یک امر نامتناهی است. ما از این امر نامتناهی با اینکه ممکن الوجود است به امکان فقری هرگز نمی توانی ماهیت بگیری. و اگر یه مقداری مسائل انسان کامل روشن شد، معلوم می شود این مقام انسان کامل است. و اگر قاعده الواحد می گوید الواحدو لا یسترو عنه الا الواحد، یه همچه واحد را می گویم، نه اینکه از خدای سبحان عقل اول صادر شد بعد از او عقل دوم و فلک اول صادر شد. این برای اینکه مطلب به ذهن بیاد. این در اوائل بحث های فلسفی است. فرمودن وقتی که ذهن ها آماده شد میگوین اون امر واحدی که از ذات واحد صادر شده است کیه و چیه. نه یک واحد عددی است. برای اینکه وحدت عددی اواسط و اواخر فیض تازه پیدا میشود. وحدت عددی مربوط به عالم کم است. اونجا که سخن از جوهر و عرض نیست، اونجا که سخن از کم و کیف نیست، سخن از وحدت عددی نیست. اون قاعده الواحد که میگوید الواحد و لا یستر عنه الا الواحد که وحدت عددی را نمیگوید، مثل که یک درخت یا یک انسان یا یک شجر یا یک حجر، چون خود وحدت عددی جزء مراتب وسطیه این فیض منبسط است که بعدها پیدا می شود، عددی در کار نیست. این فیض منبسط واحد را اگر انسان بخواهد گسترده و تقطیع شده بحث کند، میگوید عالم عقول و عالم نفوس و عالم مثال و عالم طبیعت امثال ذلک، یا تقطیعات دیگر دنیا و برزخ و قیامت و بهشت امثال ذلک. یک وقتی این فیض منبسط را بدون اینکه نامی برای مراحلش بگذارد و از مراحلش به خصوص ها نام ببرد، خود این فیض منبسط را میبیند، میگوید این عقل اول است. نه عقل اولی است که ثانی دارد، همون طوری که خدای سبحان اولی است که لا ثانی له، فیض خدای سبحان هم در جهان امکان اولی است که لا ثانی له. این اولی است که همه اول و آخر را زیر پوشش میگیره. این همان است که میگن مقام شامخ ختمی مرتبت است، مقام عصمت است، مقام ولایت کلی اهل بیت است. که همه از یک نورند، که فرمود انا و علیون من شجر واحد و ناس من شجر شد. این یه واقعیت است که از او به این مقام تعبیر می‌کنند. نه اینکه اگر گفتن الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، یعنی از خدای سبحان یک تک موجودی به نام عقل اول صادر می‌شود، بعد از او یه عقل دیگری و یه فلکی صادر می‌شود و هاکذا. این در سخنان مشائین اون هم برای ضعاف یا اوسادشون تبیین شده. و الا سخنان مرحوم شیخ اشراق این است که صحبت از عشره و عشرین نیست، صحبت از مئه و مئتین نیست. اونی که یه موجود واحدی که در برابر چندی موجود باشد که او لایق نیست که از ذات اقدس اله صادر بشود، و قاعده الواحد هم که یه همچه وحدت عددی رو اثبات نمی کند. الواحد یه واحدی رو ثابت میکند که لا شریک له، چون فیض ذات لا شریک له لا شریک له خواهد بود. این و ما امرنا الا واحد است که همه را در بر میگیرد. این یه واقعیت است. این میشود فیض منبسط. این فیض منبسط را وقتی خوب تبیین کردن، گفتن انسان کامل است که صادر اول است، و همین انسان کامل است که به یمنه روز غلبه را به وجودهی ثبتت الارض و السما، همین انسان کامل می شود منزه از ماهیت. ما از کجاش ماهیت بگیریم؟ از اون مفهوم می گیریم. البته همونطوری که سایر ادله تجرد عقلی شامل خیلی از نفوس نمی شود که مرحوم آخون تصریح کردن، این دلیل هم شامل خیلی ها نخواهد شد. این مال اوحدی از نفوس است که در نتیجه مباحث ادله تجرد نفس در چهار فصل باید خلاصه بشود. فصل اول این که نفس بدن و بدنی نیست. فصل دوم این که نفس دارای تجرد برزخی است. فصل سوم این که نفس دارای تجرد عقلی است با اینکه دارای ماهیت است. فصل چهارم این که دارای تجرد فوق تجرد از ماده است، یعنی تجرد از ماهیت است که او مقام شاوخ ولی الله مطلق است، که اینها نفوس کامل هست و ادله اینها رو ثابت میکنن. و لا یقال که این در خیلی ها نیست، چون بحث در انسان است، بحث در زید و عمر نیست، مگر تجرد عقلی برای همه است. اکثری در حد تجرد برزخی هست، در حد عالم مثال. اکثر اهل جنت هم افرادی هستند که سلیم و صدرن. اینا کسانی هستند که به جنت اللقا نمیرسن، به جنات تجدیم تحت الانهار میرسن. اون جزء اوحدی از مؤمنین است که هم جنات تجدیم تحت الانهار را داراست، هم فتح خلیفی عبادی و فتح جنتی نصیب اوست، هم ان المتقین فی جنات و نهر شامل اوست، هم فی مقعد صدق عند ملک مقتدر بهره اوست. بحث در اینه که انسانیت تا کجا ادامه دارد، نه بحث در اینه که زید و عمر به چه مقام میرسن. اگر یکی از عالی ترین مقام انسانیت همون فیض منبسط است و همون صادر اول است و همون نفس کلی است و همون فیض گسترده است و همون میشود قسیم الجنت و النار، که بهشت و جهنم رو باید تقسیم بکند به اذن الله بین بندگان حق، ما از کجا او ماهیت بگیریم؟ اگر یه همچه مقامی برای ولی الله مطلق هست، اگر محدود نیست، ما از کجاش مرزبندی کنیم به جنس و فصل بگیریم؟ اینه که مفهوم دارد ولی ماهیت ندارد. لذا مرحوم آخون می فرماید امکاناتشون ذهنی است، اونم امکان فقری. البته پایین ترها البته امکان ماهوی هم دارن، اما اون انسان کامل که در حقیقت همون فیض منبسط خواهد بود، بیش از ربط محسیز دیگه نمی شود. لذا فرمودن که امکانات اینها امور ذهنی است که در نفس امر نیست، بل به اعتبار بعضی ملاحظات می شود برای اونها امکان تثبیت کرد. و قال بعضهم الروح لطیفتون تسری من الله الى اماکن معروفتن که لا یعبر عنه به اکثر من موجود به ایجاد غیره. روح اون لطیفه خاص الهی است که تنزل می کند از خدای سبحان به موطنهای معروف که فقط می شود از او به موجود تعبیر کرد، نمی شود برای او حدی، جنسی، فصلی و مانند آن فرض کرد. فقط موجود است به ایجاد مبدأش که او را آفرید. اینجاست که مرحوم آخون فرماد اقولو و قد مر تعویله به ان المراد اینه که ان این روح محض الوجود المجعول بالابداع لا به تخلیق من شیء آخر. این یک وجود محض است که با ابداع جعل شده است، به جعل بسیط، جز مبدعات است، از ماده خلق نشده است، از موضوعی برنخواست. محض الوجود المجعول بالابداع لا به تخلیق من شیء آخر، چون در خلق یه مواد قبلی لازم است، مثل اینکه موضوعی باشد تا عرض را از او و ماده‌ای باشد که صورت را در او ایجاد کنند. و سئل ابو سعید الخراز عن الروح اهی مخلوقتون؟ قال نعم، روح مخلوق است. لولا ذالک، اگر خلق نمی شد مخلوق نبود و در تحت ربوبیت حق سبحانه و تعالی نبود. ما اقرت به ربوبیت حیث و قالت بلا، به ربوبیت حق و عبودیت خود اقرار نمی کرد. اون وقتی که خدای سبحان فرمود الستو ربکم، او چون گفت بلا به ربوبیت حق اعتراف شد، معلوم می شود که در تحت تدبیر حق است و مخلوق است. نعم لولا ذالک ما اقرت به ربوبیت حیث و قالت بلا. قال و روحو هیلتی قام به هل بدن و استحق بها اسم الحیات. روح چیزی است که بدن به وسیله روح قیام دارد، که اگر روح ارتباطش رو از بدن قطع کرد بدن می پوسد، و بدن به وسیله روح شایسته ی حیات است، استحقاق حیات پیدا میکند. و به روح ثبت العقل و به روح قامت الحجه، ولو لم یکن الروح کان العقل معطلا لا حجه علیه ولا له. به وسیله روح عقل ثابت شده است. اگر منظور این عقل مرحله عالیه روح باشه، باید روح باشد تا مرحله عالیش که عاقل است ثابت بشه. و اگر منظور از این عقل عقل کلی باشد، به وسیله روح عقل ثبات پیدا میکند، برای اینکه تدبیر بدن و سرپرستی بدن به وسیله روح است. اگر روح نباشد، عقل که رابطه‌ای با طبیعت و بدن ندارد، چه نقشی میتواند داشته باشد؟ پس ثبات عقل به وسیله روح است که مدبر و سرپرست بدن است. و به روح قامت الحجه، حجت بر عباد، با این نفس به روح قیام میکند. اگر روح نباشد و اجساد و ابدان باشند که حجت اله تمام نمیشود. ولو لم یکن الروح کان العقل معطلا لا حجت علیه ولا له. اگر ارتباط با عالم طبیعت نباشد، تدبیر و سرپرستی بدن نباشد، عقل نه حجتی علیه اوست که چرا واجبات را انجام نداد، و نه حجتی له اوست که بتواند استدلال کند که چرا برای ما پیامبر نفرستادی. لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که در سوره نساء است. اگر عقل بخواهد استدلال کند که چرا پیامبر اعزام نکردی، در صورتی است که روح و نفس که یک موجودی است مدبر و سرپرست بدن و طبیعت باشد. خب البته اگر حجت بخواهد تمام بشود، به وسیله اون عاملی است که تدبیر بدن به عهده اوست. و قال بعضهم انها این روح جوهر مخلوق ولکنها الطف المخلوقات و اسفل جواهر و انورها، از همه لطیفتر و صافیتر و نورانیتر است. و بها یور المغیبات، به وسیله روح انسان از چیزهایی که غائب هست و فعلا موجود نیست علم پیدا میکند و اونها رو میبیند. و بها یکون الکشفو لأهل الحقائق، اونها که اهل حقیقتند نه تنها به معانی حصولی اکتفا بکنند، اونها به وسیله این نفس و این روح حقایق برشون کشف میشود. و ازا حجبت روحو ان مراعات سر اساعت الجوارح الادب، اگر روح محجوب بشود در پرده بماند باطن را کنترل نکند، اعضا و جوارح از سوء ادب پرهیزی ندارد. و قال الاخر الدنیا و الاخره سواء عند الروح، برای اینکه یک موجود مجرد در حد معینی نمی گنجد. و قال بعضها الارواح تجود فی البرزخ و تبصر احوال الدنیا و الملائکه یتحدثون فی السماء عن احوال الادمیین فارواح تحت العرش و ارواح تیارتون الى الجنان و الهی سوشاعت على اقدارهم من السعی الى الله ایام الحیات. روح در برزخ جولانی دارد، اهل دنیا را میبینند که در چه شرایطی هستند و فرشتگانی که در آسمان مشغول محادثه و گفتگوی با همان، اونها را هم روح می‌بینند. الارواح تجول فی البرزخ و تبصر احوال دنیا و همچنین تبصر ملائکه را در حالی که یتحدثون فی السماء عن احوال الادمیین، که فرون شخص تا کی باید بماند و در چه شرایطی به سر ببرد. پس ارواح یک گروه نیستند، یک عده فارواح تحت العرش، یک عده ارواح تیارتون الى الجنان، یک عده در برزخ و الهی سوشاعت على اقدارهم من السعی الى الله ایام الحیات، تا در زمان حیات چه مقدار الى الله سعی کرده باشند. به بقیه روایات الحمدلله.